فصل بیستم. هرکول پوارو در کلچستر و در دفتر کمیسر اسپنس به پشتی صندلی تکیه داده با چشمانی بسته و در حالی که نوک انگشتان دو دستش را روی هم گذاشته بود و به هم فشار می داد فکر می کرد. کمیسر اسپنس که سرگرم اجرای امورات اداری روزمره بود پس از دریافت چند گزارش و مطالعه آنها اوامر لازم را به گروهبان تحت امرش ابلاغ نمود و سرانجام نگاهش متوجه هرکول پوارو شد و گفت: چی شده موسیو پوارو؟ به چی فکر میکنی؟ دوره میکنم یا بهتر بگم سعی میکنم بیشتر یادم بیاد. راستی فراموش کردم بپرسم، چیزی از جیمز بنتلی دستگیرت شد؟ پوارو به علامت نفی سر تکان داد و قیافش در هم رفت، چون داشت به بنتلی فکر میکرد. جیمز بنتلی او را واقعا ناراحت و پکر کرده بود، طوری که احساس میکرد چرا باید آدمی مثل او بدون هیچ گونه چشم داشتی فقط برای کمک به دوست عزیزی که پلیس با وجدان و وظیفه شناسی بود برای آدم بی احساسی مثل جیمز بنتلی سگ دو بزند که لیاقت ندارد کسی برایش کاری بکند. ای کاش به جای او دختری زیبا و معصوم بود یا جوانی با اراده، از آن جوانانی که پوارو بارها در اشعار انگلیسی ها درباره‌شان خوانده بود، ولی نه جیمز بنتلی، آدمی 100% مریض احوال و بی مصرف، بی عاطفه و بی معرفت، قدر نشناس و بی توجه به کوششی که دیگران برای نجاتش انجام می دادن. آدم این که جز خودش هیچ کس دیگری را نمی شناخت و اصولاً علاقه‌ای هم به آشنایی و شناخت دیگران نداشت. پوارو چنان از رفتار بنتلی مایوس شده بود که فکر می کرد برای آدمی مثل او آب در هاون کوبیدن است. وقتی خودش نمی خواهد و برایش مهم نیست، چرا تلاش کنیم؟ همان بهتر که اعدام بشود. ولی باز ندای وجدان او را به خود می آورد و می گفت: نه نه، من باید وظیفه وجدانیم رو انجام بدم، نباید مایوس بشم. به هر حال صدای کمیسر اسپنس او را از افکارش بیرون آورد و گفت: راستش گفتگوی آخری اصلا جالب نبود، چون بنتلی اگر هم چیز جالبی داشت که می تونست و لازم بود بگه به کلی فراموش کرده بود و به یاد نمی آورد. اونایی هم که یادش می اومد اونقدر مهم بود که نمی شد به حساب آورد. ولی به هر حال پس از این گفتگو مسلم شد که خانم مک‌گینتی تحت تأثیر مقاله به خصوصی در هفته نامه ساندی کمپانیون به شدت هیجان زده شده، به طوری که موضوع رو به جیمز بنتلی هم گفته و ضمن اشاره به مقاله به اون گفته: مثل اینکه یکی از کسایی که در این ماجراها بودند در براتینی زندگی می کنند. کمیسر اسپنس فوری پرسید: کدوم ماجرا؟ راستش رفیقمون خودش هم نمی دونست و مطمئن نبود که منظور خانم مک‌گینتی کدوم ماجرا بوده. همینطوری و از روی حدس و گمان به ماجرای آلفرد گریک اشاره کرد. اونم به خاطر اینه که تنها از این ماجرا اطلاع داشت و فقط اون رو به خاطر می آورد. ولی اون شخصی که خانم مک‌گینتی اشاره کرده بود باید یک زن باشه و در این مورد تقریبا تمام حرفهای مک‌گینتی رو به خاطر می آورد که گفته بود وقتی رو بشه فیس و افادش تموم میشه. فیس و افاده؟ بله، یک صفت مشخص. اینطور نیست؟ چیز دیگه‌ای درباره این خانم فیس و افاده‌ای نگفت. بنتلی میگفت شاید خانم آپوارد باشه، اما خودش هم زیاد مطمئن نبود. اسپنس سر تکان داد و گفت: احتمالاً به خاطر اینکه خانم آپوارد واقعاً زن با قدرت و مغروری بود و خیلی هم به خودش اطمینان داشت. ولی این حدس غلط بود، چون خانم آپوارد به قتل رسید، دقیقاً به همان دلیلی که باعث مرگ خانم مک‌گینتی شد. شناسایی یک عکس. پوارو با لحن افسرده‌ای گفت: ولی من به اون اخطار کرده بودم. کمیسر اسپنس با حالتی عصبی زیر لب گفت: لیلی گمبول چند سال داره؟ اگه سن و سال فعلی اونو در نظر بگیریم، فقط دو امکان وجود خواهد داشت. خانم شلا رندل و خانم ایف کارپنتر. دوشیزه هندرسون رو حساب نمی کنم، چون از سابقش خبر دارم. یعنی اون دوتای دیگه سابقه ای ندارن؟ کمیسر اسپنس نفس عمیقی کشید و گفت: خودت که از اوضاع خوب خبر داری. جنگ همه چیزو به هم ریخته و همه رو هم بی خانمان کرده. دارالتأدیبی که لیلی گمبل اونجا نگهداری میشد بر اثر حمله بمب افکن‌ها به کلی از بین رفته و بدیهی تمام مدارک و سوابقی هم که در اون وجود داشته نابود شده. و اما مردم، خودت میدونی که در حال حاضر مشکل ترین کار تعیین هویت افراد و شناسایی اونهاست. چرا راه دور بریم؟ همین براتینی رو در نظر بگیر. تنها کسانی که در اینجا کاملا شناختند و همه اونها رو میشناسند خانواده سامرهیز ها هستند. چرا؟ چون ایل و تبارشون از 300 سال قبل تا کنون در اینجا زندگی میکردند. دیگری هم گامی کارپنتره که یکی از شرکای اصلی و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی کارپنتره که قدیمی ترین شرکت در این ناحیه به شمار میاد. بقیه اونهایی هستن که چطور بگم از بد حادثه به اینجا پناه آوردن. دکتر رندل پزشک مورد تایید نظام پزشکیه و میدونیم در کجا تحصیل کرده و قبلن کجا تبابت کرده. ولی اطلاعی از سوابق خانوادگیش نداریم. همسر شلا رندل هم اصلاً ایرلندی و اهل جایی نزدیک دوبلینه. ایف کارپنتر هم قبل از ازدواج با گامی کارپنتر بیوه جوان و زیبایی به نام ایف سلکرک بوده. میرسیم به ودربی ها. به نظر میرسه که دور دنیا رو گشتن و سرانجام به اینجا اومدن. اینطوری که میگن همه جا بودن. چرا کوچ کردن؟ نکنه ودربی پول هنگفتی از یک بانک اختلاس کرده یا درگیر ماجرایی بوده و برای اینکه رسوای خاص و عام نشن مجبور بودن محلشون رو پی در پی تغییر بدن. فکر نکنین میخوام بگم نمیتونیم ته و توی زندگی مردم رو در بیاریم. نه خیر. اگه لازم باشه میتونیم. منتها کاری وقتگیر و نیاز به زمان کافی داره، چون مردم خودشون رو لو نمیدن. پوارو گفت: خب معلومه. حتما چیزهایی هست که باید مخفی بمونه و هرگز برملا نشه. ولی دلیلی هم نداره حتما جنایت باشه. بله 100% و احتمالاً مربوط به سوء سابقه و از این حرفها یا حتی ماجراهای بی ارزش و پیش پا افتاده خانوادگی. ولی به هر حال هرچه هست تلاش میکنن افشا نشه و همینه که کار ما رو مشکل تر میکنه. نه چندان. نه غیر ممکن غیر ممکنه. وقت گیره. به هر حال همونطور که قبلا گفتم گیرم لیلی گمبل با نام دیگه‌ای در براتینی باشه. در این صورت یا ایف کارپنتر خواهد بود یا شلا رندل. با هر دوی این خانوم ها صحبت کردم. در شب حادثه هر دو در خونه‌شون بودن. خانم کارپنتر با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود و کاملاً بیگناه به نظر می رسید به پرسش هام پاسخ داد. اما خانم رندل عصبی به نظر می رسید که خب چیزی رو ثابت نمی کنه. چون همونطور که همه می دونن ایشون از اون تیپ زنهاست که همیشه عصبی به نظر می رسن. پارو متفکرانه گفت: بله، به نظر من هم خیلی عصبیه. بعد مکالمه‌اش را با خانم شلا رندل در باغچه مهمانسرای لانگ میدو به خاطر آورد و اینکه خانم شلا رندل به او گفته بود نامه بدون نام و امضایی دریافت کرده است. دوباره و مثل دفعه قبل از گفته‌های خانم رندل شگفت زده شد و به فکر فرو رفت. اسپنس گفت: به هر حال باید خیلی دقت کنیم، چون اگه یکی از اونا گناهکار باشه دیگری بیگناه خواهد بود. بله، از طرفی گامی کارپنتر علاوه بر اینکه برای نمایندگی در پارلمان آینده شانس بسیاری خواهد داشت، در حال حاضر در منطقه فرد قدرتمندی محسوب میشه. اسفنس با قیافه ناراحتی گفت: ولی اگر متهم به جنایت باشه، این مسئله کمکی به اون نخواهد کرد. میدونم. همینطوری که نمیتونید حدس بزنید. قبل از هر اقدامی باید 100% مطمئن باشین. بله، درست میگین. ولی مطمئنن شما هم قبول دارین این ماجرا به یکی از این دو زن مربوطه. نه نه، تا این حد مطمئن نیستم. احتمالات دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا؟ پارو جوابی نداد و ساکت ماند. ولی ناگهان و با لحن کاملا متفاوت و تا حدودی عادی گفت: اصلا میخوام بدونم چرا مردم عکس نگه میدارن؟ چرا؟ چه میدونم؟ خدا میدونه. چرا نمیپرسی چرا مردم این همه خرت و پرت جمع میکنن؟ خیلی ها هستن که بنابر عادت این کارو میکنن. تا حدودی با تو موافقم. بله، بعضی ها هستن که دوست دارن آشغال جمع کنن و بعضی ها هم برعکس، به محض اینکه ببینن چیزی استفاده نداره اونو بیرون میریزن. به روحیه اشخاص بستگی داره. ولی منظور من خرت و پرت نیست. سوال من به عکس مربوط میشه و اینکه مردم به چه دلیلی عکس یا عکس‌هایی رو نگه می‌دارن. همونطور که گفتم، به خاطر اینکه نمیخوان اونا رو دور بریزن و شاید هم لابد خاطراتی رو براشون زنده میکنه. پوارو فوری حرف اسپنس را تایید کرد و گفت: دقیقاً، برای اینکه خاطراتی رو براشون زنده میکنه. منظور من هم همین بود. خب، حالا یه سوال دیگه. چرا یک زن عکسی از زمان جوانیش رو نگه میداره؟ جواب: اول حس غرور و خودخواهی. در جوانی دختر بسیار زیبایی بوده و به همین دلیل این عکس رو که یادآور زیبایی خیره کنندش هست همواره پیش خود نگه میداره و هر وقت آینه چهره پیرش رو به رخش میکشه، با نگاه کردن به عکس قوت قلب میگیره. دوستانش رو که میبینه با غرور خواهد گفت: این وقتیه که 18 ساله بودم. با حرفان موافقی اسفنس؟ بله بله، به نظر همینطوره که میگین. خب، یکی به خاطر غرور و ارضای حس خودپرستی و دوم به خاطر احساسات و عواطف شخصی. اینم کم و بیش شبیه علت اوله. نه نه، کاملا نه. برای اینکه در مورد دوم، آدم تنها به عکس‌های خودش اکتفا نمی‌کنه، بلکه عکس‌های شخص یا اشخاص دیگر رو هم نگه می‌داره و از دیدن اونها هم لذت می‌بره. مثلا عکس بچگی دخترت با لباسی از تور که روی قالیچه‌ای نشسته، همون دختری که ازدواج کرده و حالا بچه هم داره. اسفنس شادمان گفت: از این عکس‌ها زیاد دیدم. بله، و البته در بعضی مواقع هم باعث ناراحتی میشن. ولی اصل اینه که مردم دوست دارن و نگه میدارن. به خصوص مادرها که علاقه خاصی به عکس‌های کودکی فرزندانشون دارن. خیلی پسرها و دخترها دوست دارن آلبومی از عکس‌های مادرشون داشته باشن. به خصوص در مواردی که مادرشون در جوانی فوت کرده باشه. و در این موارد معمولاً با نشان دادن این عکس‌ها به دوستانشون با غرور میگن: این دختر جوان و زیبایی که میبینی مادر منه. کم کم دارم منظورش رو میفهمم پوارو. اما امکان داره علاوه بر غرور و خودپرستی و احساسات و عواطف، علت سومی هم وجود داشته باشه که البته با عشق و علاقه ارتباطی نداره و احتمالاً از روی تنفره. موافقی اسفنس؟ تنفر؟ بله. به خاطر اینکه شعله انتقام هیچ وقت خاموش نشه. درست مثل اینکه کسی صدمه‌ای به تو بزنه، تو احتمالاً عکسی از اون رو همیشه با خود خواهی داشت که به هیچ وجه قیافش رو فراموش نکنی. غیر از اینه؟ ولی این مورد بیشک به این ماجرا ارتباطی نداره. مطمئنی؟ چی فکر میکنی پوارو؟ پوارو زیر لب زمزمه کرد: گزارشات روزنامه ها اغلب غلط و پر اشتباهه. بر مبنای چیزی که در هفته‌نامه ساندی کمپانیون نوشته شده، اواکین به عنوان پرستار در خانه آلفرد گریک استخدام شد. ولی آیا واقعاً همین طور بود؟ بله، همین طور بود، ولی مثل اینکه از مرحله پرت شدیم. موضوع صحبت ما لیلی گمبل بود. حالت پوارو ناگهان تغییر کرد. خودش را جلو کشید و لبه صندلی شق و رق نشست و در حالی که انگشت سبابه‌اش را به طرف اسپنس گرفته و محکم تکان می‌داد گفت: توجه کن و خوب به عکس لیلی گمبل نگاه کن. آیا این دختر بچه زیباست؟ نه اصلاً. و برعکس، با اون دندونهای بدفرم و اون عینک احمقانه بی نهایت زشت و کریه به نظر میرسه. به این ترتیب، آیا زنیه که چنین عکس کریهی رو نگه داره؟ اون هم زنی مثل ایو کارپنتر یا شل رندل و به خصوص ایو کارپنتر که زیباست. اونها اگر چنین عکسی داشتن، مطمئن باش تا حالا ریز ریزش می کردن. تا هیچ کس اون رو نبینه. فکر می کنم حق با شماست. به این ترتیب علت اول منتفیه. بریم سراغ علت دوم. آیا کسی بود که لیلی گمبل رو در کودکی دوست داشته باشه؟ می بینیم نه. اصلاً و ابداً. کودکی رانده شده از همه جا. تنها کسی که تا حدودی اون رو دوست داشت عمش بود که اون هم با ضربات ساطور اون به قطع رسید. در این صورت احساساتی هم وجود نداره که کسی به این خاطر بخواد این عکس رو نگه داره. خب، لابد میپرسی انتقام بوده؟ نه، چون درسته که کسی علاقه‌ای به اون نداشته، ولی از اون متنفر هم نبوده. عمش هم زن تنها و بیشوهری بود که دوستان آنچنانی نداشت. هیچ کسی بی خودی از یک کودک بی کس و تنها و فقیر متنفر نمیشه. همه براش دل می سوزونن. ببین موسیو پوارو، اینطور که تو حرف می زنی ظاهرن کسی نیست که خواسته باشه این عکس رو نگه داره. دقیقاً. بعد از تفکرات بسیار به این نتیجه رسیدم. ولی حتما کسی این عکس رو داشت. چون خانم آپوارد مطمئن بود قبلن اونو جایی دیده. تو مطمئنی خانم آپوارد به این عکس اشاره می کرد؟ دست بردار پوارو. خودت گفتی خانم آپوارد به چنین چیزی اشاره کرده. بله، بازم همینو میگم. ولی همونطور که قبلا هم گفتم، خانم آپوارد دوست داشت مرموز جلوه کنه و خیلی علاقه من بود هر کاری رو به روش خودش انجام بده. بله، من عکس ها رو به اون نشون دادم و اون هم یکی رو شناخت. ولی نخواست برملا بشه و ترجیح داد فقط خودش از اون خبر داشته باشه. تا همونطور که گفتم، اونطور که مطابق میل خودش بود، قضیه رو تعقیب و نقشش رو پیاده کنه. به عمد به عکس دیگه‌ای غیر از عکسی که شناسایی کرده بود اشاره کرد تا مبادا کس دیگری هم پی ببره. ولی چرا؟ گفتم که برای اینکه بازی رو یک تنه پیش ببره. ولی بیشک دنبال حق و سکوت نبوده، چون بیوه یک کارخونه‌دار در شمال کشور بود و ثروت زیادی داشت. اوه، حق و سکوت. به هیچ وجه، برعکس. شاید نیت خیرخواهانه‌ای هم داشت. حتی میتونم به جرأت بگم که به صاحب اون عکس نیز خیلی علاقه‌مند بود و نمیخواست اسرارش فاش بشه. ولی خب خیلی هم کنجکاو میشه، به طوری که تصمیم میگیره خصوصی با اون حرف بزنه و بفهمه آیا این شخص در قتل خانم مکگینتی دست داشته یا خیر. پس کاری میکنه که سه عکس دیگه هم مطرح باشه. دقیقاً. خانم آپوارد تصمیم میگیره در اولین فرصت با شخص مورد نظر تماس بگیره. فرصت مناسب شبی دست میده که روبین و خانم آلیور برای تماشای تئاتر به کالنکوی میرن. پس به دیدری هندرسون تلفن میکنه. به این ترتیب مسئله دیدری هندرسون و مادرش مطرح میشه. کمیسر اسپنس به حالت تأسف سر تکان داد و گفت: شما واقعا دوست دارین همه چیزو مشکل کنین. اینطور نیست موسیو پوارو؟